بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتظار می رود اتحادیه اروپا فهرست تشدید تحریم های ایران را هفته آینده تصویب کند. رهبری عملیات حفاظتی و انتظامی در سراسر افغانستان تا سال 2014 به دولت این کشور منتقل می شود. نخست وزیر بریتانیا با باراک اوباما دیدار کرد. ساعت 21. شب شما بخیر. امروز سه‌شنبه 29 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه سال 2010 میلادی است. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی شما. الهه روانشاد و مینا بهارمست در استودیوی رادیو فردا در جمهوری چک، پایتخت جمهوری چک پراگ، میزبانی شما را در این 30 دقیقه آینده عهده‌دار هستیم. اجازه بدید مینا بهارمست با تازه‌ترین خبرها این مجله را نیز آغاز کند.
با سلام. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است فهرست تشدید تحریم‌های ایران را هفته آینده تصویب کنند. خبرگزاری فرانسه بر اساس نسخه‌ای از بیانیه گردهمایی گزارش داده است که روز دوشنبه آینده در گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تحریم‌های فراگیر و سختی در زمینه‌های بازرگانی، خدمات مالی، حمل و نقل و سوخت علیه ایران تصویب خواهد شد. بر اساس این بیانیه همچنین از ایران خواسته خواهد شد تاریخ مشخصی برای از سر گرفتن مذاکرات هسته‌ای تعیین کند. سران اتحادیه اروپا در ماه گذشته اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را به طور اصولی تصویب کردند. در کنفرانس بین‌المللی آینده افغانستان موافقت شد که دولت این کشور رهبری عملیات حفاظتی و انتظامی در سراسر افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی بر عهده بگیرد. شرکت کنندگان در این کنفرانس در بیانیه نهایی خود همچنین از توزیع دست کم 50% از کمک‌های توسعه از طریق دولت افغانستان پشتیبانی کردند. هم‌اکنون تنها حدود 20% از کمک‌های توسعه افغانستان را دولت آن کشور توزیع می‌کند. کنفرانس بین‌المللی کابل نخستین کنفرانس آینده افغانستان است که در خود این کشور برگزار شد. نمایندگان نزدیک به 70 کشور و سازمان بین‌المللی از جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این کنفرانس امروز شرکت داشتند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز سه‌شنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. این اولین سفر دیوید کامرون به آمریکا در سمت نخست وزیری بریتانیا است. به گفته کاخ سفید مهمترین موضوع بحث طرفین افغانستان است.
با سپاس از مینا بهارمست و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. نخست وزیر بریتانیا امروز در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور سامانه ضد راکت جدیدی را با موفقیت آزمایش کرده است. گرد همایی هفته آینده وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اروپا برای تصویب تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. با یک استاد اقتصاد گفتگو کرده ایم. همه اینها و بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قرار است روز سه‌شنبه امروز با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند و همان گونه که در خبرها شنیدید به تازگی دیدار و گفتگو کرد. دو رهبر بر سر مسائلی همچون ایران، افغانستان و صلح خاورمیانه تبادل نظر می کنند. جزئیات نخستین سفر نخست وزیر بریتانیا به واشنگتن در گزارشی از نادر وکیلی.
بر اساس گزارش‌های رسیده، دو رهبر آمریکا و بریتانیا قرار است علاوه بر اعلام موضع متحد بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران در رابطه با جنگ افغانستان، سیاست متعادلی میان عملیات جنگی و خروج نیروها از آن کشور را برنامه ریزی کنند. نخستین سفر دیوید کامرون به آمریکا در این حال تحت شعاع نارضایتی واشنگتن از بریتیش پترولیوم قرار گرفته است، شرکتی که نه تنها مسئول نشت میلیون‌ها بشکه نفت از چاه دیپواتر هورایزن به خلیج مکزیک است، بلکه به نظر می‌رسد در تصمیم‌گیری سال گذشته دولت بریتانیا دایر بر آزادی بمب‌گذار هواپیمای پن امریکن بر فراز لاکربی اسکاتلند نیز نقش داشته است. از جمله مسائل مهم و مورد گفتگوی رهبر بریتانیا با باراک اوباما مسئله افغانستان است، کشوری که مهمترین و کلیدیترین متحد آمریکا در کابل از زمان آغاز جنگ بوده است. با این حال بریتانیا ضمن دشواری‌های اقتصادی و به علت مخالفت روزافزون شهروندانش با جنگ، با کاهش قابل توجه بودجه نظامی خود روبرو است. نخست وزیر جدید بریتانیا پیش از این گفته است وی تصمیم دارد تمام نیروهای خود را تا انتخابات بعدی که قرار است در سال 2015 برگزار شود به کشور بازگرداند. بریتانیا در حال حاضر 10,000 نیروی نظامی در افغانستان مستقر کرده است. دیوید کامرون که امیدوار بود در نخستین دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا رابطه خود را با قوی‌ترین متحدش مستحکم سازد، اما به نظر می‌رسد تمرکز گفتگوها اجباراً و عمدتاً حول و حوش تصمیم‌گیری سال گذشته بریتانیا در بازگرداندن شهروند لیبیایی خواهد بود که در آن کشور زندانی بود. نخست وزیر بریتانیا که به هنگام آزادی عبدالباسط مقراهی از زندان رهبر یکی از گروه‌های مخالف بود، روز سه‌شنبه و پیش از دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت بسیار روشن است که وی به عنوان رهبر اپوزیسیون آزادی این شهروند لیبیایی را قطعاً و کاملاً نادرست می‌دانسته است. عبدالباسط المقراهی، شهروند لیبی که به جرم دست داشتن در سقوط هواپیمای آمریکایی پنم در 21 دسامبر 1988 به زندان ابد محکوم شده بود، سال گذشته بر اساس موازین بشردوستانه آزاد و به دولت لیبی تحویل داده شد. تصمیم آزاد کردن المقراهی توسط دولت اسکاتلند اتخاذ شد و دولت گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، در آن نقشی نداشت. دیوید کامرون در پاسخ این پرسش که شرکت بی پی چه نقشی در آزادی این شهروند لیبی داشته، به خبرنگاران گفت از اقدامات بی پی اطلاعی ندارد و به هر حال مسئول تصمیم گیری بریتیش پترولیوم نبوده و نیست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گزارش وزارت دفاع اسرائیل، این کشور سامانه ضد راکت جدیدی را به نام گنبد آهنین با موفقیت آزمایش کرده است. این سامانه در 3 ماه آینده از سوی ارتش اسرائیل به کار گرفته خواهد شد و قرار است از حمله های موشکی به شهرهای مرزی اسرائیل جلوگیری کند. حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سامانه ضد راکت گنبد آهنین برای مقابله با راکت های برد کوتاه طراحی شده و با استفاده از یک رادار پیشرفته راکت های شلیک شده به سوی شهرک های اسرائیلی را پس از ردگیری و رهگیری قبل از رسیدن به هدف نابود می کند. سامانه گنبد آهنین اولین و تنها سامانه ضد راکت در جهان است که تاکنون 2 کشور آسیایی قصد خود را برای خرید این سیستم اعلام داشتند. مقام‌های نظامی اسرائیل می‌گویند سامانه گنبد آهنین شهرک‌های اسرائیل را در مقابل راکت‌های شلیک شده از سوی فلسطینیان نوار غزه و حتی در مقابل راکت‌های پیشرفته‌ای که حزب الله لبنان در اختیار دارد حفظ خواهد کرد. بر پایه بیانیه‌ای که وزارت دفاع اسرائیل انتشار داده است، آزمایش نهایی سامانه گنبد آهنین روز دوشنبه 28 تیر انجام گرفت و طی آن سامانه یاد شده چند هدف را با هماهنگی سیستم‌های نیروی هوایی اسرائیل منهدم کرد. سامانه گنبد آهنین در ماه نوامبر 3 ماه دیگر در شهر صدرات اسرائیل که در گذشته به دفعات هدف راکت‌های پرتاب شده از نوار غزه بود نصب خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در چند سال گذشته ستیزجویان فلسطینی نوار غزه هزاران راکت دستساز به شهرک‌های اسرائیل پرتاب کردند و اسرائیل در واکنش به این حملات بود که اواخر دسامبر 2008، 1.5 سال قبل، طی عملیاتی به نام سرب گداخته به نوار غزه حمله کرد که این نبرد 22 روز ادامه داشت و طی آن 1,000 نفر از فلسطینیان کشته شدند. بیانیه وزارت دفاع اسرائیل با اشاره به اینکه سامانه گنبد آهنین اسرائیل را در مقابل راکت‌ها و موشک‌های کوتاه برد محافظت خواهد کرد، می‌گوید از آنجایی که هدف قرار دادن شهرها و شهرک‌های مرزی اسرائیل با راکت و موشک به صورت یک استراتژی مؤثر از سوی فلسطینی‌های نوار غزه و حزب الله به کار گرفته می‌شد، استقرار سامانه گنبد آهنین معادله نظامی در منطقه را کاملا تغییر خواهد داد. با این وجود یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به علت محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای سالها طول خواهد کشید تا اسرائیل با نصب سامانه‌های کافی در طول مناطق مرزی خود همه خاک این کشور را در مقابل حملات احتمالی راکت و موشک حفاظت کند. طرح و تولید سامانه گنبد آهنین 200 میلیون دلار هزینه داشته است و شماری از کارشناسان با تحلیل هزینه و فایده‌ای که این سامانه خواهد داشت میگویند هزینه هر موشک مورد استفاده در این سامانه، یعنی موشک رهگیر که تا 50 هزار دلار برآورد شده، به مراتب بیشتر از راکت‌های فلسطینی‌های نوار غزه است که با هزینه چندصد دلار تهیه می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا هفته آینده در بروکسل گرد هم می‌آیند تا تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رسانند. تحریم‌های جدید بر حوزه‌های تجارت، امور بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی و هوایی و همچنین بخش‌های مهم صنعت نفت و گاز ایران متمرکز شده است. اقدامات جدید اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر پس از قطعنامه 1229 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. همچنین خانم کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهان گفتگو با ایران شده است. از یک سو تحریم‌های تازه و از سوی دیگر پیشنهاد گفتگو. این پرسشی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین المللی پاریس در میان گذارده است.
اولا این سیاستی است که هم امریکایی ها و بیشتر اروپایی ها انتخاب کردند که میخوان در مذاکره با جمهوری اسلامی باز باشه. بعید به نظر میرسه که در مورد مذاکره جدی باشن، چون اینو رفتار به نظر من تا کنون مؤثر نبوده، ولی اینها باید در مذاکره رو باز بگذارن. تحریم های اروپا البته از تحریم هایی که تا حال شورای امنیت گذارنده با اروپا گذارنده یک کمی فراتر رفتن، ولی هنوز با اون تحریم های امریکا متفاوتن. تحریم های امریکا در درجه اول تأثیری نداره، چون ایران ارتباط مستقیم تجاری با امریکا سالهاست نداشته. اما اون چه در تحریم های امریکا مهمه و در تحریم های اروپا ما نمیبینیم، تحریم های غیر مستقیم یا ملواسطه است. یعنی این که امریکایی ها تعیین مجازات برای شرکت های غیر امریکایی که در خارج از امریکا هستن معین کردن. بنابراین این تحریم های اروپا بیشتر به نظر من جنبه سمبولیک داره، ولی از نظر ماهوی هم میتونه مهم باشه، چون طرف اصلی معاملات غیر از چین و ژاپن، طرف اصلی معاملات ایران همیشه کشورهای اروپایی مخصوصا ایتالیا، آلمان و فرانسه بودند.
آقای فاطمی، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی قطعنامه ای رو علیه برنامه هسته ای ایران به تصویب رسونده، ولی میبینیم که نخست آمریکا و هفته آینده هم اتحادیه اروپا تصمیم به تشدید تحریم ها خارج از قطعنامه های شورای امنیت میگیرن که البته با مخالفت چین و روسیه هم روبرو شده. این دست اقدامات در روابط و حقوق بین الملل چگونه تحلیل میشن؟
دلیلش اینه که کشورهای غربی خیلی مایل بودن که قطعنامه چهارمی هم از شورای امنیت بگیرن، ولی خب برای اینکه روسیه و چین اون رو بتو نکنن و حتی رأی ممتنع ندن، اینها مجبور شدن که تقلیل بدن شرایط اون قطعنامه رو تا جایی که تقریبا دیگه بی‌معنی و بی‌اثر شده بود، اون آخرین چهارمی قطعنامه. سوای اون بخشی که البته مربوط به پاسداران میشه که الان ما می‌بینیم مسائل جدی ایجاد کرده برای پاسداران، چون اینها تمام صنایع مهم کشور رو چه در امور مخابرات و چه در راجب قسمت‌های انرژی در دست گرفتن و چون اونها مشمول تحریم شدن از اون نظر اشکال پیدا میکنن. اما بعد از اینکه این قطعنامه تصویب شد خیلی واضح بود که هم امریکا تشدید تحریم خواهد کرد با فشاری که در سنا و در کنگره امریکا وجود داره و اروپایی‌ها هم تربیهن اون کار را تعقیب کردن و این را هم چین و هم روسیه میدانست و اینکه امروز اعتراض میکنن بیشتر جنبه تشریفاتی داره تا صورت جدی.
آقای دکتر فاطمی، به عنوان پرسش آخر، ایران پیشتر اعلام کرده بود که برای مذاکرات تازه پیش شرطهایی داره، از جمله اینکه موضع اروپایی‌ها در قبال برنامه هسته‌ای اسرائیل مشخص بشه و بعد اینکه حسن نیت در گفتگوها هم جاری باشه، یعنی اینکه اول تحریمی صورت نگیره و بعد صحبت از مذاکرات باشه، و این اقدام اتحادیه اروپا دقیقاً عکس اون پیش شرطهایی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. به نظر شما آینده مذاکرات ایران و اروپا به کجا خواهد رفت؟
بله، خانم اشتون خیلی مایله که مسلماً با وسادت ترکیه احتمالاً در چند ماه آینده یک نوع مذاکراتی انجام خواهد شد، چون اون پیش شرط‌های جمهوری اسلامی اصلا اسرائیل مطرح نیست از نظر اروپایی ها. اونا راجع به مسائل ایران نگران هستن، اونا که نمیان به خاطر ایران موضع اعلام بکنن راجع به اسرائیل. دلیل دومش هم این که جمهوری اسلامی واقعا گیج شده در این مورد. از یک طرف میگن که ما دو ماه شما رو تنبیه میکنیم تا دو ماه دیگه مذاکره نمیکنیم، از اون بر مجلس رخیان قانون میگذارونه که حتما قنیسازی باید ادامه کنه و تازه پیش شرط خانم اشتون هم خیلی روشنه، اینا میگن باید قنیسازی متوقف بشه و اگر جمهوری اسلامی اون شرط قبول نکنه احتمالا مذاکره با اروپا هم شروع نخواهد شد. اما اینها به نظر من همش ظواهر امره، این کار به یک مراحل جدی و خطرناکی رسیده که دیر یا زود جمهوری اسلامی مجبوره که تغییر موضع بده.
تشدید تحریم ها علیه ایران. دکتر شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین المللی پاریس، به پرسش های رضا جمالی پاسخ می داد. و اما خصوصی سازی در جمهوری اسلامی و انتقاد نمایندگان در کمیسیون تخصصی اصل 44 قانون اساسی و گفتگوی با یک استاد موسیقی درباره تعطیلی ارکستر ملی ایران در صفحه گزارش‌های این بخش هستن. اما پیش از اون، ناصرالسویدی، مدیر کل بانک مرکزی امارات متحده عربی، اندیشه جایگزین کردن درهم، واحد پولی آن کشور، در داد و ستدهای نفتی جمهوری اسلامی را جوک و لطیفه خوانده است. خبرگزاری رویترز می نویسد بدین ترتیب بسیار بعید است که جمهوری اسلامی بتواند درهم را به جای یورو بنشاند. و چکیده ای از همین گزارش از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
یکی از مسئولان جمهوری اسلامی روز یکشنبه گذشته گفته بود که اندیشه جایگزین کردن درهم، واحد پولی امارات متحده عربی، با یورو به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با تحریم و مجازات‌های سخت‌تری که اتحادیه اروپا احتمالاً بر حکومت تهران اعمال خواهد کرد، در محافل سیاسی ایران به بحث گذاشته شده است. این تحریم و مجازات های احتمالی از جمله مانع از داد و ستد جمهوری اسلامی با یورو، واحد پولی اتحادیه اروپا خواهد شد. در واکنش به این خبر، سلطان ناصر السویدی در ایمیل یا پرتوپیکی که در پاسخ به خبرگزاری رویتر داده است می نویسد سر به سر ما گذاشتند؟ آیا این یک جوک است؟ ما وقت لذت بردن از جوک و لطیفه نداریم. رویتر از قول تحلیلگران می نویسد امارات متحده عربی که از متحدان آمریکا و نیز از صادرکنندگان عمده نفت است و روابطش با جمهوری اسلامی به تازگی آسیب دیده، در برابر اندیشه بهره‌گیری از درهم به جای یورو به احتمال غریبه به یقین خواهد ایستاد تا از فرو رفتن بیشتر در غرقاب اختلاف بر سر بلند پروازی های هسته‌ای جمهوری اسلامی بپریزد. رویتر می افزاید روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی که ارتباطات بازرگانی مستحکمی با یکدیگر دارند، روز به روز بیش از پیش در تنگنا فرو می رود. به نوشته همین خبرگزاری، دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس در بیم جهان غرب از احتمال مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای شریک است. اوایل ماه جاری میلادی، سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن ظاهراً اشاراتی داشت حاکی از اینکه ابوظبی از بهره‌گیری قوه نظامی آمریکا برای بازداشتن جمهوری اسلامی از پیشروی به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای پشتیبانی می‌کند. اما خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی اندکی بعد یادآور شد که رسانه‌های گروهی این گفته‌های سفیر آن کشور در واشنگتن را به صورت خارج از متن نقل کردند. به نوشته رویتر، دلار واحد پولی معمول در داد و ستدهای جهانی نفت است. اما جمهوری اسلامی در واکنش به سالها تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا بر آن اعمال کرده، چندی است که نفت خود را به یورو می‌فروشد. اروپا نیز ماه گذشته میلادی بر شدت تحریم و مجازات جمهوری اسلامی افزود تا سران تهران را به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران وادارد. جهان غرب به این فعالیت‌ها زمین است و آن را پوششی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌داند. اما سران تهران تأکید می‌کنند که فعالیت‌های یاد شده صرفاً صلح‌آمیز است.
هرچند مسئولان وزارت اقتصاد دولت دهم کارنامه کاری خود در حوزه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی سازی را موفق می‌دانند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون تخصصی اصل 44 قانون اساسی عضو هستند، از این واگذاری‌ها انتقاد می‌کنند. حضور شرکت‌های شبه دولتی وابسته به بخش عمومی یا نهادهای نظامی در این داد و ستدها مهمترین دلیل منتقدان این گونه واگذاری هاست. گزارش آرش حسنی‌ها را بشنویم از واگذاری سهام خودروسازان که با انتقادهای بسیاری همراه بوده است.
جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، نگرانی خود را از روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های خودروساز دولتی پنهان نمی‌کند، اما ظاهراً کاری هم از دست او بر نمی‌آید تا بتواند از ادامه این روند جلوگیری کند. آقای پژویان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته از سازمان بورس خواسته تا در مورد نحوه انجام معامله ایران خودرو و لیست سهامداران مشترک این خودروسازی‌ها مدارکی را برای شورای رقابت ارسال کند، اما سازمان بورس از این کار سر باز زده است. نزدیک به 20 روز پیش 18% سهام شرکت ایران خودرو به کنسرسیومی به رهبری تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو واگذار شد، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه این واگذاری گامی رو به جلو بوده، اما با تعریف خصوصی سازی فاصله بسیاری دارد. محمد رضا سروش، عضو اتاق بازرگانی ایران و از فعالان در عرصه خودرو میگوید اگرچه از نظر شکلی این واگذاری فروش سهام به بخش خصوصی بوده و نمیتوان هیچ مانعی بر آن وارد کرد، اما از نظر محتوایی این خصوصی سازی که صورت گرفته هدف مد نظر برای این کار را محقق نمی‌کند. در حالی که ابرهایی از تردید داد و ستد سهام ایران خودرو را احاطه کرده است، دولت دهم به تازگی اجازه داده تا بخشی از سهام سایپا دیگر خودروساز ایرانی به سازمان بنیاد شهید و وزارت رفاه منتقل شود. اما حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را با واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیومی از سپاه پاسداران مقایسه کرده که در گزارش این کمیسیون درباره آن داد و ستد در شرایطی غیر رقابتی انجام شد. جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، نیز نسبت به رقابتی بودن واگذاری سهام شرکت سایپا هشدار داده و تصمیم دولت برای وارد کردن شرکت‌های زیرمجموعه دولتی به رقابت بر سر تصاحب سهام دولتی را نادرست خوانده است. اما جمشید پژویان و شورای رقابت تحت ریاست او ظاهراً توانی بیشتر از این هشدارها و توصیه‌ها ندارند، چرا که اگر شورای رقابت میتوانست به معامله واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که به گواه نمایندگان مجلس و کارشناسان در شرایطی غیر رقابتی انجام شد رسیدگی میکرد.
انتقادهای فراوان از واگذاری سهام خودروسازان، آرش حسنی ها گزارش میداد. ارکستر ملی ایران سال گذشته پس از 11 سال که به دست فرهاد فخردینی، موسیقیدان برجسته ایران، بنیان گذاری شد، کارش به تعطیلی کشید. با این حال، وزارت ارشاد میگوید که این ارکستر تعطیل نیست، بلکه به بنیاد رودکی سپرده شده و رهبر آن هم همچنان فخردینی است. فرهاد فخردینی نیز اما خود خبر از عدم تمایلش به ادامه همکاری با این ارکستر داده و میگوید علتش را از رئیس مرکز موسیقی وزارت ارشاد بپرسید. علاوه بر همه اینها، خانه موسیقی نیز اخیراً با انتشار اطلاعیه‌ای از وضعیت موسیقی کشور ابراز نگرانی و نارضایتی کرده. نگرانی که به گفته این نهاد ناشی از مدیریت‌های سلیقه‌ای و زیانبار و مغایر با اصول قانون اساسی در حوزه موسیقی است. در این باره مهرداد قاسمفر با پیمان سلطانی، موزیسین ایرانی، به گفتگو نشسته است. این استاد موسیقی و نیز رهبر ارکستر ملل ابتدا در پاسخ به این سوال که آغاز این ارکستر به چه زمانی باز می‌گردد، این چنین می‌گوید:
پیشنهادش با خود آقای استاد فخرالدینی بوده و اولین اجراشون برمیگرده به سال 1377 که به همراه آقای شجریان اجرایی رو داشتن در تهران و در اصفهان و شروع و آغازشون از اونجا بود. جنبه‌های مثبتی و ماندنی برای فرهنگ موسیقی ایران حضور این ارکستر داشته و الان یک سال هست که از این تعطیلی میگذره، نگرانی برای همه ما ایجاد کرده، چرا که من تصور میکنم که در هر بحرانی که فضای سیاسی و اجتماعی ایران قرار میگیره اولین ضربه ها به هنر و فرهنگ به خصوص به موسیقی میخوره و این خب جای نگرانی داره. گرچه به هر حال ما غالب اهالی موسیقی عادت کردن به این رویه و پذیرفتن که به هر حال موسیقی رو باید به طور فردی درش فعال بکنم و کاری اگه میخواد انجام بشه روی دوش و شونه خودشون باشه.
حدود یک سال پیش بود که آقای فخرالدینی اعلام کرد که به دلایلی دیگه ادامه نخواهند داد و عده‌ای گفتن که شون خسته شده، عده‌ای اون رو مرتبط با مسائل دیگری دونستن، اما به هر حال این ارکستر ملی در سکوت و سایه فرو رفت. شما فکر می‌کنید علت اصلی تعطیلی ارکستر ملی چی هست؟ آیا عدم حضور آقای فخرالدینی یا مسائل مالی و اسپانسری که باید این رو جمع بکنه؟
مسائل مالی به هیچ وجه دخالتی نخواهد داشت، به دلیل اینکه بودجه کافی در اختیار مرکز موسیقی هست و من خبر دارم که بودجه‌های آنچنانی برای چیزهای مختلف در نظر گرفته میشه، فعالیت‌های مختلف و در خیلی از مواقع بیجا برای موسیقی ایران در نظر گرفته میشه. علت اصلیش این است که آقای فخرالدینی رو خسته کردن و با ایشون همکاری نکردن، خط و خطوط میدادن به ایشون و ایشون نپذیرفت، زیر بار نرفت و بعد از یک مدتی، خب به هر حال یک سال از اون ماجرا گذشته، ایشون هم در حدی هستنشون که الان دیگه به نظرم باید استراحت کنن. اگر بخوان موسیقی ملی حضور داشته باشه، ببینید من ارکستر 130 نفره رو هدایت کردم به مدت 6 سال 7 سال بدون کمک هیچ کس، یعنی بدون این همه کبکب و دبدبه‌ای که وزارت ارشاد داره من این کارو کردم. پس نگه داشتن ارکستر کار دشواری نیست، مشکله، سخته، ولی برای یک وزارتخونه کار دشواری نیست. اگر اونها بخوان ارکستر رو نگه دارن به راحتی میتونن نگه دارن، پس مشکل اون نوع سیاست گذاری و مشکل اینه که نمیخوان موسیقی فعالیت به طور جدی داشته باشه. ارکستر ملی طرفدارهای بیشماری داشت، مخاطب خاص داشت، گسترده‌تر و پر رونق‌تر از ارکستر سمفونیک فعالیت میکرد و خب به هر حال نشون داده میشه که این رونق رو نمیخوان.
یعنی به عبارتی آقای فخرالدینی تمایل داشتن که موسیقی رو، در واقع این ارکستر رو، دقیقاً فقط صرف موسیقی و هنر بکنن، اما پیشنهادات و در واقع هدایتایی که میشد ایشون رو به سمت و سوهای سفارشی بودن هم میبرده احتمالاً و ایشون مقاومت میکردن.
تا اونجایی که من شناخت دارم آقای فخرالدینی در بسیاری از موارد مقاومت میکرد و به هر حال چون ایشون یک موزیسین حرفه‌ایه، طبیعیه که خواستشون این باشه موسیقی برای موسیقی باشه، موسیقی در اختیار موسیقی باشه. این یک خواسته بسیار طبیعی و به حقی.
اگر اراده‌ای باشه برای اینکه این ارکستر از نو کارش رو آغاز بکنه، آیا به نظر شما کسانی در داخل کشور هستن که بتونن کار رو با کیفیت خدای فخرالدینی یا بالاتر، فکر میکنید که در ایران هست، یا اینکه باید از مهمانان خارجی استفاده کنن برای رهبری ارکستر؟
نه، به تصور من ایران موزیسین های بسیار برجسته‌ای داره، بچهای جوان و تازه نفس بسیار توانمندی داره، به هیچ وجه ما نیازمند خارج از ایران نیست و اینکه همکاری نمیشه، این در واقع کم لطفی به حوزه موسیقی هست، ربطی به عدم حضور آقای فخرالدینی صرفا نداره.
شایعاتی مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی هم وجود داره و در تهران گفته میشه در محافل موسیقی. آیا بخش خصوصی میتونه ارکستر ملی رو، با توجه به شناختی که شما از موسیقی ارکسترال در ایران دارید، به نظرتون بخش خصوصی وجود داره که به طور بالقوه و حتی بالفعل بتونه ارکستر ملی ایران رو هدایت بکنه؟
با تمام محدودیت‌هایی که آقای قاسمفرد برای موسیقی در ایران وجود داره، خیلی تقاضا برای کنسرت‌ها، اجراها و در واقع لوهای فشرده‌ای که از موسیقی منتشر میشه، تقاضای بیشماری وجود داره و ما میبینیم که هنوز کنسرت‌هایی که در ایران هست با انبوهی از هجوم مخاطب و تماشاگر روبرو هست. بنابراین اسپانسرها اگه بخوان اقدامی بکنن برای اسپانسر شدن ارکستری به این شکل، اونم که ارکستری که اعتبار داره، سالها روش فعالیت شده، اطلاع رسانی شده، معرفی شده، طبیعیه که ضرری نخواهند کرد. اما مشکل اینه که اسپانسرهای ایرانی اونها هم یک نگرانی عمده دارن، اینکه آیا این حمایت و این هزینه‌ای که داره برای این ارکستر انجام میشه به ثمر خواهد رسید یا نه. یعنی کنسرت لغو میشه، اماکن اجازه میده نمیده، شب آخر برق میره یا نمیره. این تمام اتفاقاتی است که اسپانسر خصوصی رو ترسونده از این ماجرا، و اسپانسر خصوصی به راحتی پا جلو نمیذاره چون نگرانه.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. خدا نگهدار شما باد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
دلای مردم یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن، رو سر نسله با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره ستاره، صد تا ترانه، رو سر نسل با هم از همین روزای ساده. هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده. بارون میباره، بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن، رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا تراره، رو سر نسل با هم برابر. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره، بارون میباره.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شصت ثانیه با زمین.
خبر خوب اینه که ماشین ظرفشویی نه تنها کار آدم رو راحت میکنه، بلکه مصرف انرژی و آب رو هم پایین میاره. اگه امکانشو دارید یه ماشین ظرفشویی بخرید. البته قبل از روشن کردن هر بار حسابی پرش کنید که از فضاش استفاده کامل بشه. اگه ظرفا خیلی چرب و کثیف نیست، ماشین رو روی برنامه تنظیم کنید که ظرف رو با دمای کم و زمان کوتاه‌تر میشوره. توی ماشین ظرفشویی بیشتر از مقدار مورد نیاز ماده پاک کننده نریزید و دیگ و ماهیتابه بزرگ رو که بهش تهدیک چسبیده جداگانه با دست بشورید. اگرم ماشین ظرفشویی ندارید، موقع ظرف شستن با دست در مصرف مایع ظرفشویی اسراف نکنید و هر لحظه که آب لازم نیست، مثلا چون مشغول سایدن ظرف هستید، شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
مسافر یه غریبه یه اسیری، من یه پرنده یه پرستو تو کبیری، تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
چیزی نگو می فهمم دو
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بود. دروغ بگو نام این ترانه است، به خوانندگی علی و روشا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
یه روزی بری تمومه دیگه کار من دیگه نمیتونم حتی یه لحظه بمونم، نه فکر نکن که دیوونم، آفشم یا همه جونم، عشقم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسته حسم یه جورایی خاصه، قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسته حسم یه جورایی خاصه. قلب من میزنه دوم دوم، دل من با من بمون و ول کن همه رو، دلو بده من بسته به تو جونم، دارم از نگات میخونم، حرفی نمیمونه دیگه اینو دلم داره میگه، قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسته حسم یه جورایی خاصه، قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسته یه جورایی خواسته.
امیدا جلی تو بیار شاکلی تو ببینش عجب چیزیه،
دل منو برده اونو ملتفت خیلی خفه چیزیه اون بالا بالا میپری رو هوا زدم تو به جز من کسی نیا طرفت خب دوست دارم دوست بشیم دوست نشو بیا با کسی دوست شدی دوست نشو نیا میدونم کسی نیست حالا مثل ما شاید باشه ولی توی قصه ها بس دستاتو باز کن و ناز نکن بیا در دلتو رو کسی باز نکنی این که فرهاد هر چه سرپاس تو تنهاست اما من باز تو جام تو لابدای ابراز تو دستاتو بده من پرواز کن
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید. شهرام امیری که ازش به عنوان دانشمند اتمی یاد شده بعد از یک سال و اندی خبرهای جنجالی وارد تهران شد. آقای امیری و مقامات ایرانی گفتند که توسط CIA ربوده شده بود، اما مقام‌های آمریکایی و رسانه‌های غربی گفتند که آزادانه به آمریکا رفته و به CIA کمک کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو سناریو به واقعیت نزدیک‌تره؟ و آیا امکان وجود سناریوی سومی هم هست؟ برای گذاشتن پیام تلفنی با شماره 00420221122112 و برای شرکت در میزگرد ساعت ششم هر جمعه بین ساعت 6 تا 7 عصر با شماره 00420221122454 تماس بگیرید.
It when you are gone, something's wrong. When you're gone, I know you're safe and you won't be long. But I don't much like it when you're gone. This big old house isn't quite the same when you're not here to call my name. I know you're right where like it when you're gone. Flowers in your hair, walking in the sand while you're far away. I do the best I can. Sometimes I wonder how stepping stone, 'cause I don't much like it when you're gone. Drive my car, nothing's really wrong.
Still I don't much like it when you're gone. When I close my eyes, lay me down to sleep. All the time, but don't you worry, you know I'm strong, but I don't much like it when you're gone.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کوتن نگه تنی کی هن نردن نگه تنی کی دست کوتن نگه تنی کی هن نردن نگه تنی کی بدر دیلا تنی کرمی خیلی دبره نمی کی